حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرز ولایت سوخت با ولایت بودکند قرغیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگم، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندامان، پستی تو زیاد نباد و سچندان با شگر بند
کمال قلیچدروغلو نامزد به مقام پرزیدنتی ضمن سخنرانیش در شبکه یوتیوب با خطاب به انتخاب کنندگانی که باری اول پای صندوقهای رای دهی میروند خود را پیروی مذهبی علوی اعلان کرد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. چون این اعتراف در سیاست ترکیه کم به نظر میرسد، زیرا در طول صد ساله ها پیروان علویه از جانب اکثر مسلمانان سنی مذهب زیر تبعیض قرار می گرفتند.
تفسیر اسلام در این مذهب از فهمیش سنی ها فرق می کند. مراسم ها گوناگونند، تفسیر دیگر است، فلسفه دیگر است. از این رو سنی های سختگیر آن را همچون تفسیر بدعت می دانند.
علوی ها نه در مسجد بلکه در جماعت خانه نماز می خوانند و با رقص عبادت می کنند. به فرق از دیگر مذهب های اسلامی نمازگزاری زنان و مردان جدا نبوده پوشیدن حجاب حتمی نیست. علوی ها بارها قربان خشونت مذهبی شدند. سال 1993 یک ازدحام مذهبی مهمان خانه را که جشنواره فرهنگی علوی ها برگزار می شد سوزانده و 37 نفر را به هلاکت رساندند. خشونت نسبت پیروان این مذهب تو امروز ادامه دارد. سلام سریتاس رئیس حزب کارتل جمعوی استانبول سال گذشته مورد یک حمله ازدحام مذهبی قرار گرفت. وی از نوار قلیچدروغلو استقبال میکند.
این نوار جامعه ما را خوشبین کرد. در هر صورت آدمان حالا روشا درباره علوی بودنشان صحبت میکنند. ما میخواهیم که فرزندان ما در جامعه امن زندگی کرده و در این کشور حقوق برابر داشته باشند.
اما قلیچدروغلو در شبکه اجتماعی مورد حمله و تهدید قرار گرفته، او را به جدای اندازی در کشور متهم می نمایند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان زود به قلیچدروغلو با اشاره به منصوبیت مذهبیش به طور پردپوشانه حمله می کند. تا کنون هویت مذهبی قلیچدروغلو در میان بسیاری از رای دهندگان همچون مانع انتخاباتی ارزیابی می شد. با این همه در حالی که او به ائتلاف احزاب مذهبی و ملتگرا رهبری می کند، برخی صاحب نظران میگویند جامعه ترکیه تغییر مییابد.
این برای کشور خیلی مهم بود. اگر حالا شما به ملت اتفاقی اتحادی مخالفان نظر کنید، میبینید که اسلام گرایان، ملت گرایان، دنیاویان و علوی ها و سنی ها یک جا هستند. این به آن معنی است که مسئله مذکور شاید به مثل 10 سال پیش چندان مهم نیست.
نوار قلیش در اغلو بازی سیاسی عنوان می شود، اما به بیش از 100 میلیون تماشابین به اثر نموند.
با توجه به خرافات که تا امروز جماعت علوی ها با آن روبرو است، این عمل خیلی جسورانه و مهم است.
در انتخاباتی که طرف نزدیکتر می شود، معلوم نیست که بازی سیاسی قلیش در اغلو نتیجه می دهد یا نه. برخی صاحب نظران می گویند نوبسته از آن که این سیاست مدار پیروز می شود یا نه، او علاقه فضای سیاسی کشور را تغییر داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دهه مهرآفرین نایه فیض‌آباد واقع در 70 کیلومتری شرق شهری دوشنبه، گروه از ساکنان تلاش دارند با برگزاری دوره‌های آموزشی هنر کلالگری زنانه را دوباره احیا کنند. تا چند سال پیش بیشتر زنان این دهه در منزل خود با کلالگری مشغول بودند، اما با فراوان شدن اشیای روزگار ارزان ساخت چینی، این هنر کلالگری زنانه که هنوز هم عمدتاً شغل مردان محسوب می شود از بین رفته است. من اسکندر فیروز به دهه مهرآفرین سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. هرچند کلالگری شغل مردان دانسته می شود، اما در دهه مهرآفرین نایه فیض‌آباد می خواهند کلالگری زنانه در این منطقه را دوباره احیا کنند. در گذشته تعدادی از زنان این دهه برای نیازهای خانواده های خود اشیای کلالی تهیه می کردند، اما به تدریج زنان کلالگر از دنیا رفتند و بستگان آنها از ادامه این هنر دست کشیدند. گفته می شود که سبب اصلی ناپدید شدن این صنایع دستی فراهم شدن اشیای چینی با قیمت مناسب بوده است. اما به گفته مهینه اسماعیل و استاد مرکز ایجادی کودکان و نورسان نایه فیض‌آباد، همکنون حدود 50 دختر از دهه مهرآفرین با دوره های آموزشی کلالگری ثبت نام شدند.
با 3 سال می خوانند، سرتیفیکت هم داده گیم، چند تا یا 10-12 شاگرد داریم که با حاضر 50 نفر دیگر شاگردان تحصیل می کنند. کسب هنر از همین یکی از زنهای همین محله که در سال 97 سال بود ما آموختیم.
مهینه اسماعیلوه افسود تا سالهای اخیر تعدادی از زنهای این روستا برای رفع نیازهای خانواده های خود به کلالگری مشغول بودند، اما به گفته خانم اسماعیلوه با ارزان و فراوان شدن اشیای روزگار چینی این شغل زنانه به تدریج از بین رفته است. زرگل عزیزوی 59 ساله، دختری کلالگری مشهور زرفا رحیموه، میگوید این هنر را از مادرش آموخته بود، ولی سالهای اخیر خریداران محصولات ساختهشان کم شده است. به اعتقاد خانم زرگل عزیزوه، کلالگری زنانه در مقایسه با شغل همسان مردانه دشواری های دارد، زیرا اگر مردهای کلالگر از چرخ کلالگری استفاده کنند، زنها تنها با دست کلالگری میکنن.
نگاه میکنیم افتیم خیلی آسانه که تیز میکنی، وقتی میخواست بیرون میرومد میشتیم در جوش دارم میگفتم بکنم که نمیشید اخی ایسو کجلا میشید اوستو لوی بود اخی نمیشید چی میکده باشه خشرو میستو دایدن در با اوستو سا در پیش ششتم که خاکی یاد بگیری با آسانه اینه که نتونیم اخی نای اخی.
زرگل عزیزوه میگوید که خاک گل کلالگری را از تپه های اطراف دهه می آوردند که رنگ سفید و سرخچه بود. همزمان از سایل رودخانه برای شیرش گل ریگ میده آورده آن را به گل کلالگری اضافه می کردند. بعد از آماده شدن اشیای کلالگری آن را طول یک شب با استفاده از هیزم و تپک 2 مرتبه می پختند. زبونیسا لطیپوه، دختری کلالگر ساجگل اسایوه، تا چند سال پیش هنری کلالگری زنانه از مادر به میراث گرفتش را ادامه می داد، اما کم شدن توجه به چنین محصولات دستی ساخت او را وادار می کند که این شغل را کنار گذارد. حالا نزدیکانش برایش استخانه نوی بنیاد میکنند و نیت دارد با انجام کارهای ساختمانی کلولگری را دوباره پیشه خود سازد.
طلبات هست اکو ما چخید بعدی سری پدر و مادر دیگه هر کس پسی زندگی خودش حاضر ما اینک با سر جمع شدنیم با همین کارم رو دوام دادنیم.
زیبو مثال لطیفه میگوید هم مادرش و هم خودش اشیای کلولی را تنها با دست و بدون استفاده از چرخ کلولگری ایجاد میکردند. هنگام ساختن گلوهای کوزه و ظرفای دیگر تنها از یک چمچه چوبی استفاده میکردند. برای مستحکم شدن گلی کلولگری با داخلش پشم دومی جانوران از جمله اسپا را نیز اضافه میکردند. خانم لطیپوفه افسود که حالا نیز در منزل بیشتر از ساکنان دهه مهرآفرین برای نگهداشت دانگی و روغن و آب و دیگر انواع غذا از ظرفهای کوزه های ساخته کلولگران زنی این روستا استفاده می شود. با گفته این زنی کلولگر حتی در فصل گرمای تابستان آبی از رودخانه پر کرده در چنین کوزه ها طول یک شبانه روز همچنان سرد باقی می ماند. ضمناً طبق دریافت‌های باستانشناسی، هنر کلولگری در حدود تاجیکستان فعلی علاقه در هزاره پنج تا میلاد رایج بوده است. بعد از رشد هنرها و اختراع چرخه کلولگری، این هنر اساساً به شغل مردها تبدیل یافت، اما به تدریج بانوان و خانمان خانه‌نشین برای برآورده ساختن نیازهای روزگارشان به این شغل توجه کرده خود اشیای روزگار تولید میکردگی شدند. روستای مهرآفرین از محدود دههای تاجیکستان است که این هنر زنهای روستایی تا به زمان ما رسیده است.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم تو را صد بار گفتم که ملامت من همین صدای کلام دست من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلام من همین کافی است. صدای یک سلام دیگر کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلام من همین کافی است. صدای یک سلام دیگر کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلام من همین کافی است. صدای یک سلام دیگر کلام من همین کافی است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
معاون رهبر آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید، خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانس یوسعید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان می باشد. این نهاد زیرتابع حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده ایستاده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مانده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این، امکانیت داشتم با یکچند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیشگفتارم گفتم که آژانس USAID بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیازی مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوه هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در سوه های تندرستی یک همکاری به نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مسمومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در اینجا ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده ایم. هدف از این کارها آن است که صاحبکاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات زیادتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بینویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکزهایی که ما دستگیری میکنیم مرکز تحصیلاتی منتسل میباشد که در آنجا با صاحبکاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحبکاری آموزش‌های گوناگون پیشنهاد کرده میشود.
شکر سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها با یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی‌ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟
اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانسی USAID گپ زنم، با باوری توم گفتم میتوانم که فعالیت ما پوره شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا میکنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف میباشد. علاوه بر این ما با جامعه شهروندی کار میکنیم و آنها را دستگیری میکنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت می باشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اویستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تأمین توابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاه بینی 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن آرزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان‌های حامی حقوق انسان، سال‌های اخیر وضع حقوق بشر و آزادی‌ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک می‌کنند، این تنقید زیاد صدا می‌دهد که چرا در عوض این کمک‌ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی‌کنند. USAID و دیگر سازمان‌های کمک‌رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌ها را طلب می‌کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی‌های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی‌های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمات رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپ مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور USAID به کار این آژانسی آید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی طی 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حسابات نوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم می توانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کار خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای آسیای مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر میکنید که با استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
I certainly hope not.
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبت به بعضی کشورهای آسیای مرکزی تهدیدهای کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای آسیای مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را می توانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفته ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نمو خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من درباره نفوذ چین به کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. چین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است در 20 سال اخیر. ولی در عوض ما سرمایه گذاری چشمس کشور و شرکت های غربی را نمی بینیم. در چنین شرایط چگونه می شود که کشورهای آسیای مرکزی زیر نفوذ چین نروند در حالی که میلیاردها دلار سرمایه می گیرند؟
سرمایه گذاری ها از این اون کشور یکان جای بدیه ندارد. البته پیش از تطبیق نمودن چنین سرمایه گذاری ها ما باید شفافیت را تامین کنیم و بدانیم که این سرمایه گذاری ها برای چی روانه کرده می شوند و شرط و شرایط آنها از چی عبارت است. بسیار کشورهای وجود دارد که از دیگر کشورها قرض بی نهایت زیاد گرفتند. بیشتر این قرض ها از چین آمده است و امروز برای بازگردانی این قرض ها مشکلات های زیادی به سر آن کشورها آمده است. مهم این است که در این کشورها مردم نمی‌دانستند که این قرض ها کی و با کدام شرط و شرایط گرفته شدند. یکی از چنین کشورها شریلانکا می باشد که از سبب چنین سرباری زیادی قرض ها کشور مفلس شد. البته بیشتر قرض های شریلانکا از چین بود. برای همین هم ما باید از چنین حالت ها پیشگیری کنیم. از جانب دیگر خود سرمایه گذاری و سودا البته نتیجه مثبت می دهد. از همه مهمش در اینجا باید به شفافیت اعتبار دهیم و مردم باید داند که این قرض ها با کدام مقصد گرفته می شود. نکته مهم دیگر که به آن باید اعتبار دهیم آن است که مناسبت ها باید مناسبت های حسنه باشند و برای هر دو جانب موافق مقصد و فایده آور باشند. یک نکته دیگر را می خواستم بگویم که چی قدره که محیط سرمایه گذاری شفاف باشد، ولایت قانون در کشور تامین باشد، قانون های کشور باوری ناک باشند و نظامی اندازبندی شفاف باشد، همون قدر می تواند به وارد شوی سرمایه گذاری به کشور مساعدت کند.
شکرزاد خانم ایزابل کالمن، اینجا همکاران شما اشاره دارن که فرصتی ما به انجام رسید. فقط خیلی کوتاه می گفتید که دورنمای کار یوسعید در تاجیکستان را چگونه می بینید؟
چخلی که شما در اول ذکر کردید، USAID به تاجیکستان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده است و البته ما نیتی قطع کردن این کمک ها را نداریم. زیرا ما امروز یک همشرکی بسیار قوی داریم و نیت داریم آن را در آینده دوام دهیم. من امروز امکانیت داشتم در صحرا از بعضی برنامه هایی که با کمک USAID تطبیق شده ایستادند، دیدن نمایم. در دایره این سفر من با زنی بخوردم که با کمک و دستگیری USAID یک تجهیزاتی برای تازه کردن پسته خاندان خریده است و در نتیجه این کمک او توانست که درآمد خود را 5 مرتبه زیاد کند. این زن بسیار کارمندان را به کار قبول کرده است. از بانک قرض گرفته آن را ثمرناک استفاده می برد و در عموم امکان دارد که تجارت خود را به طور نظررس وسیع نماید. اینچنین من از یک کمبینات استحصال محصولات های شیری بازدید کردم که صاحبش پیشتر به استحصال یخ ماس مشغول بود. حالا با شرافت کمک USAID توانست که فعالیت خود را با استحصال پنیر وسیع نماید. این شرکت محصولات های شیری از جمله پنیر را و مغازه ها به فروش برآورده توانست درآمدی خود را دو مرتبه زیاد کند. اینچنین ما با دهقانی بخوردیم که با کمک یوسید نوی نوی قلفی نای را پرورش کرده ایستاده است، در حالی که نوی انعنوی قلفی نای تاجیکی یک یا دو روز می ایستاد، نوی این نوی خوفینه که این دهقان با کمک یوسید پرورش کرده ایستاده است می تواند دوام 12 روز صفت خود را گم نکند. این امکانیت می دهد که دهقانان محصولات خود را به قسمت های دیگری تاجیکستان برده به خریداران پیشنهاد و به این وسیله تجارت خود را وسیع نمایند. تمام این لایحه ها امکانیت داده ایستاده است که بهره برندگان بیشتر درآمد به دست آورند، فعالیت خود را وسیع نمایند و از همه مهمش تکنولوژی و تجهیزات های نو وارد نموده برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تاجیکستان سهم خود را گذارند. با این واسطه ما می خواهیم تاجیکستان رشد خود را دوام دهد.